شماره 188 در تاریخ 29 اردیبهشت 1361 مصادف با 25 رجب 1402 موضوع فقر.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین و الطاهرین.
بحث راجع به فقر مالی بود. گفته شد در آثار اسلامی راجع به فقر مالی اون چرا که وارد شده است می شود اونها را در سه دسته تقسیم کرد که در جلسه گذشته گفته شد. دسته اول روایاتی بودند که اینها نسبت به فقر مالی فرمودن اثر سوء بر روی روح انسان دارد، از نظر انسانیش، دسته دیگر از بعد معنوی و الهیش، و دسته سوم روایاتی بودند که اینها از فقر ستایش می‌کردند. چگونه ما جمع کنیم بین این روایات و نظر مکتب الهی اسلام چیست راجع به فقر؟ مقدمتاً عرض کنم انسان دارای سه بعد هست از نظر روحیش. البته این تقسیم رو که عرض می‌کنم در ارتباط با بحث است. یکی بعد حیوانی است. انسان دارای شهوت است، غضب است، امثال اینها که اینها نیروهای حیوانی هستند. دوم بعد انسانی است در رابطه با نیروی عقل. اگر بعد انسانی را از بعد معنوی جدا کنیم، سومین بعد معنوی الهی انسان است که او را در رابطه با قلب بگیریم. انسان انحرافات عقلی که پیدا می کند و همچنین انحرافات قلبی که پیدا می کند، یعنی در بعد معنوی و الهیش، در هر دو بعد انسانی عقلانیش و روحانی معنویش، اینها در ربط با بعد حیوانی انسان است، یعنی انحراف که در این بعد حاصل بشود این اثر می‌گذارد در ابعاد دیگر انسان. مسائل مادی اینها در ربط با نیروی حیوانی انسان است. انسان که در ارتباط با مادیت است، این در ربط با نیروی حیوانی است. ابتداعاً اثر مترتب می شود بر نیروی حیوانی، بعد این منعکس می شود در بعد عقلیش یا بر روی دل و بعد معنوی روحانیش. لذا در مباحث اخلاقی گفته می شود که انسان باید کوشش کند اعتدال را، اون حالت قسط درونی را در ربط با نیروی شهوت و غضب، یعنی نیروهای حیوانیش، برقرار کند. اگر حالت افراطی پیدا کند، این حالت افراطی منعکس می شود در ابعاد دیگر انسانی. اگر حالت تفریطی پیدا کند، باز هم همچنین، یعنی شهوت اگر حالت افراطی پیدا کند، نتیجهش این است که ضربه میزند به بعد عقلانی انسان، بعد روحانی انسان. و اگر حالت تفریطی هم پیدا کند، باز نتیجه همین است. غضب و خشم هم باز حالت افراطی و تفریطیش، اینها مضرند برای عقل و بعد معنوی الهی انسان. راجع به مسئله فقر مالی که بحث بود، انسان اگر انسان ساخته نشده، یعنی انسان معمولی، این چنین است که اگر کمبود مالی پیدا کند، این کمبود مالی اثر می‌گذارد روی همین نیروی حیوانیش. اگر بالا بود پیدا کند از نظر مالی، باز هم اثر می‌گذارد روی همین نیروی حیوانیش. و در نتیجه اثر می‌گذارد روی بعد انسانیش و بعد الهی معنویش. این اثر می‌گذارد. گروهی از روایات اشاره به همین معناست. جملاتی که علی علیه السلام در خطبات نهج البلاغه داشتند راجع به انسان، ان استغنا بقره، اگر بالابود مالی پیدا کند سرمست می شود، سرمست می شود در بود شهوت و خشمش. چهارسن نار که پیدا می کند می خواهد حکومت کند بر اون کسانی که کمتر از او دارند، این از نظر خشمش. و از نظر شهوت هم می خواهد به طور گسترده عمل کند. این استغنا بقی رفت. دقت کنید در جمله. رفت می دهد علی علیه السلام بالا بود مالی را به یک حالت درونی حیوانی، حالت افراطیش. این استغنا فطره و فتنه، سرمست می شود و در دام هواهای نفسانیش می افته. و این افتقره قنطه، اگر کمبود پیدا کند، اینجاست که یک حالت نومیدی پیدا می کند، سستی پیدا می کند، در ربط باز با نیروی حیوانیست. اونطور که باید خشم کار کنه کار نمی کنه، حالت تفریطیستی. اولی افراطی بود، دومی تفریطی. این جمله در خطبه 150 بود. در خطبه 81 می‌فرماید من استغنا فیها فتنه، کسی که بالا بود پیدا کند از نظر مالی در دنیا در دام هوای نفسانی خود هست. و من افتقر فیها حذر، کمبود پیدا کند حالت اندوه پیدا می‌کند، باز هم حالت تفریطی در رابطه با نیروی حیوانی است. جمله موسی بن جعفر صلوات الله علیه دارد حتی در انتقال از یک حالت به حالت دیگر ایشون می‌فرماید من ولده الفقر ابطره الغنا. معمولا اینجوری است، کسی که کمبود مالی داشته اگر این یه مرتبه بالا بود مالی پیدا کند سرمست میشه، یعنی همون حالت افراطی قوای حیوانی است. بنابراین اون حالت تعادل از بین میرود. خب حالت تعادل نسبت به قوای حیوانی از بین رفت، اینجاست که عقل محکوم می شود، یعنی از جایگاه خودش این سقوط می کند. چون اگر نیروهای حیوانی در انسان حالت تعادلیش را از دست بدهد، اونجاست که نیروی عقلانی در انسان که خصیصه انسان است، این هم از جایگاهش منحرف میشه. چون عقل است که باید فرماندهی داشته باشد و اونگاه فرماندهی عقل برقرار است که تعادل بین قوا باشد. حالت عفت در رابطه با شهوت که این حالت تعادلی شهوت است، شجاعت است در رابطه با غضب. علی علیه السلام در اون جمله‌ای را که به فرزندشان محمد ابن حنفیه می‌فرمودند باز هم اشاره به همین معناست: یا بنی اینی اخاف علیک الفقر، ای فرزند من بیم دارم بر تو کمبود مالی را. فاستعذ بالله من، پس پناه ببر به خدا از فقر. چرا؟ فان الفقر منقصة للدین، پس به درستی که کمبود مالی این به جاست که کاستی از نظر بعد معنوی انسان رو بیارد. مدهشتون للعقل، یه حالت حیرانی و سرگردانی برای خرد و عقل میاره. دقت کنید. داعیتون للمقت، مسئله خشم است اینجا. بنابراین ما از مجموعه روایاتی را که وارد شده در این باب نسبت به این که کمبود مالی نکوهش شده است، اینا همش درش این جهات هست، این خصوصیات هست که اثرش چیه. یعنی حالت تعادلی را در درون انسان از نظر نیروی حیوانی به هم می‌ریزد. نتیجه چه می‌شود؟ عقل حیران و سرگردان، در بعد معنوی هم اثر می‌گذارد. یعنی همون دین، بعد الهی انسان اونجا هم اثر می‌گذاره. جملاتی که علی علیه السلام داشتن یکیش این بود: الفقر یخرس الفتن عن حجته، کمبود مالی انسان زیرک را لال میکنه زبانش را از اینکه دلیلش رو بیان کنه، نمیتونه دیگه حرف بزنه. چرا؟ در رابطه با خشم است. یکی از آثار کمبود مالی اینه در بعضی از انسانها دیگه نمیتواند این کمک بگیرد، یعنی حالت تعادلی خشم رو برقرار کنه، در اون جایی که باید مصرف کنه مصرف کنه، میترسه، تعبیر کنید جبن میاره. دقت کنید، جبن از رذایل اخلاقی در ارتباط با نیروی خشم، حالت تفریطی اوست. حالت افراطیش چه بود؟ تهور. همونطور که کمبود مالی یه حالت تفریطی نسبت به خشم میاره، یعنی جبن، ترس، عکسش اگر بالا بود باشد، یعنی حالت افراطی، اگر بالا بود مالی باشد حالت افراطی خشم رو میاره. ترسن را که پیدا میکنه زبون دراز میشه. هر چی که دلش میخواد میکنه، مزخرف هم میکنه. ولی اون کسی که کمبود مالی دارد با اینکه حرفش حق است میترسه بزنه. جهت این است، این اثری است که کمبود مالی، بالابود مالی در رابطه با روح حیوانی انسان دارد، چه شهوتش باشد چه غضبش باشد. الغنا فی الغربت وطن و الفقر فی الوطن غربه، جملات علی علیه السلام است. بالابود مالی در غربت وطنه، یعنی احساس اصلا تنهایی نمی کنه. اما والفقر فی الوطن غربه، کمبود مالی تو وطنم باشه احساس کنه غریبه. این مالی چی؟ اصلا میگذاره رو همون نیروهای حیوانی درونش. یا الفقر و الموت و الاکبر، امثال اینها. اینها نادر به همین جهت است. فقر مرگ بزرگ است، یعنی همون کمبود مالی بگیریم. چون انسان وقتی میمیرد مفارقت روح است از بدن و مسئله روح حیوانی در کار است. شهوت میرود، غضب میرود، امثال اینها. آدم احتیاج داشته باشه دیگه نه شهوتش حرکت میکنه نه غضبش. گاهی اینجوریست. کنه اون شهوت و غضب مرده توی. به ذهن میاد اینها همه در ارتباط با مسئله روح حیوانی است. خب این تا اینجا این دسته از روایات که اینها نظرشون روی این جهت است که اثر می‌گذارد کمبود مالی، بالابود مالی، هر دو. ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا، هم بالابود مالی اگر بگیریم در اونجا به معنای مالی همینه. طغیان یعنی همون شراره نیروی حیوانی در درون انسان. سرکشی است دیگه، سرکشی اون نیروی حیوانی است، شهوتش باشد غضبش باشد. ان الانسان لیطغى، حالت افراطی است و معمولا این چنین است که در بالا بود نسبت به مال انسان حالت افراطی پیدا می کند، نسبت به نیروهای حیوانی شهوت و غضب، و نسبت به کمبود مالیش حالت تفریطی پیدا می کند، سستی. این تا اینجا. و اما با توجه به این که مکتب الهی اسلام روی دو بعد از ابعاد انسان نظر خاص دارد، یعنی بعد انسانیش و الهیش، معنویش، که اینو جدا کردیم از هم برای بیشتر روشن شدن مطلب، و اون چرا که ارزش دارد در مکتب الهی بعد انسانی عقلانی و الهی و معنوی انسان است. رو بعد حیوانیش نه، هیچ وقت ما نداریم در جایی که انسان را تشویق کند به این که بعد حیوانیش رو این رشد بدهد. نه، همش راجع به رشد بعد معنوی است، الهی است، عقلانی است. و از طرفی چون بعد عقلانیش و الهیش انسان معمولی تحقق پیدا نمی کند مگر این که این حالت تعادل در بین قوای حیوانی انسان برقرار بشه. لذا که هم بالا بود مالی را نفی می کند اسلام و هم کم بود مالی را، هر دو را نفی می کند. چون یکی در ربط با افراطش حالت تعادلی رو به هم میرزد در درون، و دیگری در ربط با حالت تفریطش. خب حالا وقتی که این حالت تعادلی برقرار شد، اینجا بحث است و این است که این حالت تعادلی که بین قوای حیوانی در انسان برقرار می شود و همین زمین ساز است برای رشد نیروی عقلانیش، بعد الهی و معنویش، که اگر نباشد این حالت قسط درونی در رابطه با قوای حیوانی، این سیر تکاملی عقلانی و الهی نمیتونه بکنه. آیا این چنین است که همیشه باید این حالت تعادلی درونی در ربط با مسائل بیرونی از انسان درست بشه؟ به این معنا که باید همیشه، فرض کنید از نظر مالی، راجع به همین بحث فقر و غنا، یک نواخت به مقدار ما یحتاج داشته باشد، نه زیاد بشه نه کم، تا این بتونه سیر تکاملیش رو بکنه از نظر معنوی. چون اگر زیاد بشه تعادل برقرار نمیشه، کمم بشه تعادل نیست. اون وقت در نتیجه اینو بگیم به این که انسان باید از نظر اقتصادیش در یک وضع یک نواختی باشد که ما یحتاجش رو همیشه داشته باشه، و الا این سیر تکاملی معنوی نمیتونه بکنه، عقلش رشد پیدا نمیکنه. اینه نخیر. دوستان خوب دقت، مسئله ملکات نفسانی را در گذشته اوائل بحث اخلاقی رو عرض کردم، حالا یه مقداری تکرار میکنم. خو و طبعهایی را که روح انسان اکتساب میکند برای خودش در ربط با اعمال و جهات بیرونی از خود، چون گفته ایم در گذشته که اعمال و تکرار عمل اینها اثر روی روح میگذارد تا اینکه یه طبیعت ثانویه برای انسان میشه، طبیعت دوم، در ربط با هر یک از مسائل باشه، حتی در بعد شهویش هم این چنینه، رو شهوت چی کار بکنه، رو غضب چی کار بکنه، یه طبیعت دوم پیدا میکنه در ربط با اعمال بیرونی. از شهوت الهام بگیرد یک کاری رو، مدت‌ها این رو تکرار کنه در ربط با نیروی شهوت، این اثر روی روح میگذاره و ثابت میشه روی روح، میشه طبیعت دوم. در ربط با شهوت هم همین، فرق نمی‌کنه. یک مدتی که اگر انسان یک عملی را، یه رابطه ای را با خارج فرض کنید برقرار کرد، این ثبت و ضبط میشه بر روح، بر روی روحش، یعنی ملکه میشه، خوب طبع میشه باش، که اگر دیگه او رو انجام ندهد اینجور نیست که این از بین بره، نه، هست این حالت روی روح، مگر اینکه مبارزه کنه و ضدش رو عمل کنه، تا این چرا که نقش بسته بر روی روح، این پاش بشه، محو بشه. ولی هست رذایل اخلاقی اینجوری هست، فضائل اخلاقی هم همینطور هست. انسان اگر یک مدتی حالت تعادلی بین نیروی شهوت و غضب را در رابطه با مال، اینو خوب دقت کنید، در رابطه با مال این حفظ کنه، این یه طبیعت دوم برای انسان درست میکنه، ملکه میشه، خوب و طبع میشه. یعنی این حالت تعادلی بین حالت افراط و تفریط در رابطه با مال
این حالت تعادلی برای روح یک طبعی می شود، خوی می شود، ثبت و ضبط، نقش می بندد، حک می شود روی روح. که اگر از نظر خارج کمبود پیدا کند یا بالا بود مالی پیدا کند، دیگه به این زودی ها این اثر روی روح نمیگذاره، یعنی اون حالت تعادلی هست. لذا گفته می شود اصلا تعادل بین قوه شهوت و غضب، تعادل شهوی و تعادل غضبی در رابطه با اعمال بیرونی که انسان برقرار می کند و بحث اخلاقی بر این محور است، این یه سکوی پرتاب است.
از نظر مکتب الهی سکوی پرتاب است،
مقدمه است این. تازه این یک گام است برای سازندگیش، یک گام برداشته، قدم اول است. بنابراین لازم نیست به این که اگر انسان بخواهد سیر تکاملی عقلانی یا الهی کند، همیشه تعادل را از نظر مال و اقتصاد در امور زندگیش برقرار کند که نه کم بود نه بالا بود تا بتونه رشد فکری کند. نه، این نیست. در ابتدا بله، قدم اول اینه. انسان ساخته نشده زود منحرفش میکنه، کمبود مالی در بود معنوی منحرفش میکنه، از نظر عقلانی منحرفش میکنه، بالا بودش هم این چنینه. اما بعد از آنی که به صورت یک ملکه زیبا، یک خو و طبع زیبا در آمد در درونش، این حالت اعتدالی در ربط با مال عادی میشه واسش دیگه. این حالت که پیدا شد دیگه نه، یه سکوی پرتاب درست کرده برای خود به سوی معنویت حرکت کنه. لذا اینجا مرحله دوم از تکامل انسان است، در بعد عقلانیش و در بعد الهی و معنویش. در اینجا صحنه عکس میشه، یعنی همون فقری که برای این انسان در مرحله اول از سازندگیش این خراب کننده بود، همون فقر در مرحله دوم از سازندگیش خراب کننده که نیست، سازنده است. همون فقر، همون کمبود مالی اگر در مرحله اولا کمبود مالی پیدا می کرد، شهوت تعادل نداشت، خشم تعادل نداشت و این اثر می گذاشت روی نیروی عقلانیش، بعد معنویش، دلش، قلبش، همون مخزن اسرار الهیش اثر می گذاشت. بعد از مدتی که مرحله اول رو سیر کرد، به مرحله دوم قدم گذاشت، اینجا فقر نقش سازندگی پیدا میکنه، نه خراب کننده باشه، سازنده است. چرا؟ جهت است. انسان میشود گفت کیمیای حیات انسان و انسانیت انسان در گرو دو چیز است. یک بلا، دوم محبت و عشق. این دو تا مصیبت ها، شدائد، ناراحتی ها، این انسان ساز است. اما کدوم انسان را؟ اون انسانی که از مرحله اول عبور کرده. حالا من در ربط با کمبود مالی مطرح کردم، چون یکی از شاخه های بلا فقر است. این سازنده است. حتی نظام آفرینش بر همین است. لقد خلقنا الانسان فی کبد. ما انسان رو در مشقت آفریدیم. مشقت سازنده ای انسان است. حتی در بقیه موجودات در بعد غیر انسانیش هم همین است. حیوانیتش هم همین است. نفس حیوانیش، نفس نباتیش، اینا بحثی که اینجا جاش نیست. در اون ابعاد هم همینه. مشقت می‌سازد. لذا ما وقتی در آثار اسلامی برخورد می‌کنیم می‌بینیم چقدر از بلا توصیف شده. روایات زیاد داریم. به عنوان نمونه در روایتی از امام باقر صلوات الله علیه دارد ان الله عز و جل لیتعاهد المؤمن بالبلاء کما یتعاهد الرجل اهله بالهدیه من الغیبه. خداوند تفقد میکند بنده مؤمنش را، اما با چی تفقد میکنه؟ با بلا. همونطور که شخص تفقد میکند هدیه میفرستد برای خانوادهش اونگاه که در سفر است. خیلی زیباست این روایت. دوستان البته ابعاد گوناگون دارد، در این جهتش دقت کنن. شخصی که به مسافرت رفته هدیه بفرستد واسه خانوادهش، کشف از کمال محبت میکند که چشم انتظار باشید که میخوام بیام، جلب توجه به سوی خودش. خدا هم بلا رو میفرسته واسه بنده مؤمنش، برای اینکه بنده مؤمن توجه بیشتری به او پیدا بکند. غیبت دارد آنگاه که الله تعالی پنهان است، چون مؤمن ایمان به غیب دارد. ایمان به غیب. این بلایی را که می فرستد برای جلب توجه مؤمن است. در روایت دیگری است امام صادق صلوات الله علیه می فرماید ان الله اذا حب عبدا غطه بالبلاء غطا. آنگاه که خداوند دوست داشت بنده ای را، او را در دریای بلا و شدائد قوت بر می کند. این جمله معروف که دارد البلاء للبلاء. بلا اختصاص دارد مال کسانی است که اهل ولا هستند، دوستان الله تعالی هستند. دوست دوست خداست، بلا مال اوناست. البته من تذکر بدم اینجا یه وقت اشتباه نشه که معناش این نیست که هر بلایی از ناحیه خداست. خدا برای دوستانش بلا میفرسته، نه اینکه هر بلایی مال دوستان خداست. گاهی یه عده بله توجیه میکنن ناراحتی هایی که پیدا میکنن در دنیا، میگن به اینکه البلاء للبلاء. بله دقت کنید در روایت، بلایی که خدا میفرستد واسه بنده او در رابطه بله با دوستی و ولاست، اما نه اینکه هر بلایی که آمد چیه؟ اونی که خدا واسه من فرستاده. نه، یه بلایی هست خود میسازم با اون در رابطه با معاصی است، که این بحثی است در جای خودش که معاصی خودش برای انسان مصیبت ساز است، گرفتاری درست میکند. در این روایات این معنا هست و این هم اشاره به همین جهت است. انسانی که از مرحله اول عبور کرده به مرحله دوم رسیده و این سکوی پرتاب به سوی معنویت رو درست کرده، در درونش اونجاست برای تسریع در سازندگی او. خدا مبتلا او را به بلا می کند که یکی از شاخه‌های بلا گفتیم مسئله فقر مالی است که در اونجا نقش سازندگی دارد روی روح انسان. لذا هرچه این شخص در روابط معنویش محبوبتر باشد عند الله، بلاش بیشتر باشد. این همون لطف خفی است. تعبیرات مختلف است. گاهی گفته می شود بلا، گاهی گفته می شود لطف خفی. این همون لطف خفی رب است که هر چه نزدیکتر شود این قربش بیشتر شود، بلایش بیشتر میشه. در یه روایتی دارد ان الله تعالی اذا احب عبدا ابتلاه، خداوند تبارک و تعالی اونگاه که دوست داشت بنده ای را مبتلاش میکنه. فإذا أحبه الحب البالغ، اونگاه که دوستی خدا نسبت به بندهش رو به فزونی رود، افتناه قیل و مفتناه. سوال شد افتناه یعنی چی؟ قال لم یترک له اهلا ولا مالا. دوستی خدا که نسبت به بنده رو به فزونی رود، شدت پیدا کند، برسد به اون مرزی که کمال دوستی خداوند است نسبت به بنده، یعنی به اعلا درجهش برسد، به منتهاش برسد، اونجاست که خدا نه برای او خانواده‌ای می‌گذارد و نه مالی می‌گذارد. لذا یکی از مواد امتحانی برای انسان‌های الهی همین است. ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس والثمرات و بشر صابری. این ماده امتحانی است. این در مرحله دوم است. هر چه قرب بیشتر شود این ماده امتحانی هم شدت پیدا میکند تا اونجای میرسد که براش نه اهلی میگذارد و نه مالی. گفت هر چه در این بزم مقربتر است جام بلا بیشترش میده. بعد مباحثی هست به این که حالا چه اثراتی دارد خصوصا در ارتباط با فقر. اینجا اشاره کنم اون دسته از روایاتی که اون چنون ترسیب میکرد فقر را در ذهن انسان، یک معنای زیبا رحمتیست الهی. از عنایت‌های خاص خداست فقر، یعنی کمبود مالی. اگر فقر به معنای کمبود مالی بگیریم، در اون روایت که پیغمبر اکرم فرمود الفقر و فخری، کمبود مالی فقر من است. چرا؟ چون کشف از این می کند به این که من محبوب خدا هستم، مورد عنایت خاص اویم. در مرحله دوم است. همون فقری که خراب کننده بود سازنده می شود. همون فقری که جهت منفی داشت در مرحله دوم جهت مثبت دارد. با اولیاء خدا هم این که در دنیا به انواع مصائب و شدائد مبتلا بودند که یه شاخش مسئله فقر مالی است، مال همین جهت، چون اینا مقربین درگاه خداوند. کشف از عظمت معنویت آنها می‌کرد. این بود. بعد ان شاء الله بقیه در جلسه دیگر. امروز روز وفات موسی بن جعفر صلوات الله علیه بود. یکی از اولیاء بزرگ خدا. مصائبی را که بر موسی بن جعفر صلوات الله علیه وارد شد به طور فهرستوار گوشه ایش را عرض کنم. در تاریخ می نویسن تا حدود 14 سال در زندان بود. اون هم چه زندان؟ می نویسن بعضی از اون زندانها شب و روز درش تشخیص داده نمی شد. حضرت شب و روز را در ارتباط با عبادتهایشون تنظیم کرده بودن. عجیب. برای تشخیص شب و روز. هارون چه کرد با موسی بن جعفر؟ در یه روایتی صدوق نقل میکند که یک روز هارون ایستاده بود نگاه میکرد در زندانی که موسی بن جعفر بود، نگاه کرد دید جامه‌ای بر روی زمین است. به اون حاجبش گفت که این جامه چیست بر روی زمین است؟ و هارون گفت این جامه نیست، این موسی بن جعفر است. اینقدر موسی بن جعفر ضعیف شده بود این بدن مقدسش که به حالت سجده بود آقا، که از دور تشخیص داده نمی شد چند متر راه، چون مدتی زندان موسی بن جعفر را در کنار قصر خودش قرار داده بود برای تسلط. اللهم صل علی محمد و آل محمد.